اکنون تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه،
صحنه‌ای که تقریباً هر روز در تلویزیون ایران تکرار می‌شود.
33 نفر هستند که براشون آرزوی
تنها تفاوتش اعداد و ارقامند. آخرین آمار تا ظهر دوشنبه 21 مهر، آماری که همچنان در مورد واقعی بودن آن تردید وجود دارد، اما به فرض صحت آمار همین تعداد جان باخته هم نگران کننده است و همینطور تعداد کل مبتلایان که مقام‌های بهداشت ایران تا امروز آن را کمی بیش از 500 هزار نفر اعلام کردند، یعنی چیزی حدود 0.6% از جمعیت 84 میلیون نفری ایران. آماری که با آنچه در میان مردم دیده و شنیده می شود بسیار متفاوت است. به گفته خود مقام‌های بهداشت، دست کم 27 استان در وضعیت قرمز و 4 استان در وضعیت هشدارند. زمانی وضعیت در یک شهر قرمز اعلام می شود که به مدت 1 یا 2 هفته به ازای هر 100 هزار نفر روزانه 3 نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بستری شود. اما همین تعریف ارائه شده مقام‌های بهداشت از وضعیت قرمز با آماری که خودشان می دهند هم جور در نمی آید. مثلا این آماری که 4 روز پیش ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در مورد تهران داد.
متاسفانه تهران در وضعیت فوق قرمز قرار داره. الان 4865 بیمار بستری مشکوک به کرونا فقط در تهران ما داریم که 907 نفر از اینها در بخش آیسویا مراقبت های ویژه هستند.
وضعیت فوق قرمز دیگر تعریفی ندارد، شاید چیزی در حد فاجعه. مردم میگویند وضعیت پذیرش بیماران کرونایی بسیار بد است و به خاطر ازدحام جمعیت بیمارستان‌ها نمیتوانند جوابگوی همه باشند. گفته شده بعضی از بیمارستان‌ها مجبور شدند بیماران کرونایی را در بخش‌های دیگر بیمارستان بستری کنند و این احتمال آلوده شدن بیماران بستری غیر کرونایی را بیشتر می‌کند. اما علت این وضعیت وخیم چیست؟
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک،
چرخاندن انگشت اتهام به سمت مردم. شاید تا حدی درست باشد، اما بسیاری از کارشناسان سلامت می‌گویند مسئولان محدودیت‌های جدید را دیر اعلام کردند و همین باعث شده عده‌ای مسئله را زیاد جدی نگیرند. کرونا پیر و جوان نمی‌شناسد و سهل‌انگاری در جلوگیری از ابتلا خطر را بیشتر می کند. هفته سلامت است. تناقضی آشکار. بیماری کووید 19 در ایران بیداد می کند. با ادامه کسب و کارها و فعالیت‌های روزمره و با شروع موج جدید کرونا در ایران، کاهش آمار مرگ و میر فعلا بعید به نظر می رسد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رشت، مرکز استان گیلان، از استانهای ایران که همواره مقصد گردشگران است. استانی که از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران تقریبا همواره در وضعیت قرمز قرار دارد. تصاویر و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده وضعیت بیمارستانها در گیلان را بازتاب می دهد.
میشنویم، از مردم میشنویم آمار خیلی بالاتر از این حرف هست و شدیده، خیلی شدیده، تعداد تلفات خیلی شدید. من در این زمینه اطلاعی ندارم، گذرم به بیمارستان ها نیفتاد، ولی اونجوری که تو رسانه ها با رؤسای اینا مصاحبه کردن اکثرا پر ظرفیت اینا، حتی یکی از بیمارستان ها که من پرسنلشو باش صحبت میکردم گفت ما اصلا غریبه پذیرش نکردیم، یعنی اونقدر درصد مبتلایان پرسنل ما زیادی که خود پرسنل ما داخل بیمارستان بستریان.
گیلان پس از قم دومین استانی بود که در آن ثبت ابتلا به ویروس کرونا به طور رسمی اعلام شد، اما این دو استان قرنطینه نشدند.
رود و اولین شهری هم که اعلام کردن که این ویروس وارد شده شهر قم بود که متاسفانه دولت هیچ عکس العملی انجام نداد و شهر قرنطینه نکرد و نزدیکترین شهری هم که زیاد مردم توش تردد داشتن تهران بود و متاسفانه به دلایلی هم که خیلی از تهرانی‌ها و مردم کلن ایران به خاطر حالا آب و هوای خوب رشت، به خاطر اینکه ویلا دارن اینجا، اومدن همشون اینجا و متاسفانه الان ما تو رشت جز خط قرمز ویروس کرونا شدیم.
به دلیل اینکه راه به طور
در دو ماه نخست شیوع ویروس کرونا برای مقطعی مسافرت ها در ایران ممنوع شد، اقدامی که بنابر آمار رسمی باعث کاهش مبتلایان به ویروس کرونا شد، اما بعد محدودیت ها برداشته شد و این شد وضعیت جاده ها. مسئولان هم تنها به درخواست از مردم برای عدم مسافرت بسنده کردند.
اکیداً خواهش میکنم تشریف نیارن، برای اینکه یا سوغاتی کرونا رو برای اقوام اطرافیان و آشنایانشون به شهرستانهای خودشون خواهند برد، یا این بیماری رو برای اقوام و دوستانشون در گیلان سوغات میآورن.
و بار دیگر گیلان به سرعت از مناطق قرمز شد.
در مورد اینکه این ویروس چطور به شهر ما یعنی استان رشت انتقال پیدا کرد و روز به روز داره بیشتر میشه، میتونم اینو بگم که ورود اشخاص مختلف از شهرهای دیگه میتونه منجر به این اتفاق خیلی بد بشه. یکی از اقوام ما یکی از شهرهای اطراف اومده بود که حالا نمیخوام اسم اون شهر رو ببرم و متاسفانه باعث شد که این ویروس خیلی بیشتر تو خانواده ما منتقل بشه.
بسیاری از مردم نوع عملکرد مسئولان حکومتی را عامل اصلی انتشار ویروس کرونا می‌دانند.
عملکرد مسئولین که هیچی، کلا اصلا ما چیز خاصی ندیدیم و مسئولین کلا همشون اگه اون اوایل زودتر اطلاع رسانی می‌کردن به نظر من زودتر جلوش گرفته می‌شد تا بمونن یکم شیوع پیدا کنه تو جامعه. مردم که اطلاع نداشتن اون اوایل، بیرون بودن دیگه، بعدش کم کم به مردم گفتن دیگه خب از خونه هاشون بیرون نیومدن، کمتر شد، رفت آمد کمتر شد، ولی خب مردم خب خودشون هم باید رعایت کنن دیگه شکلی نیست که مثلا خب الان خدا را شکر فکر میکنم دارن رعایت میکنن. این
و حالا که ویروس کرونا میتازد و قربانی میگیرد، اقلام بهداشتی برای مقابله با آن نایاب است یا بسیار گران؟
در مورد اقلام بهداشتی که دیگه واقعا این سوال به نظر من خیلی خنده داره، چون ما سطحی ترین چیزها رو که خدمتتون عرض کردم، مثل همین پد الکلی، مثل الکل، مثل ژل برای دست، مثل ماسک، واقعا ما اینجا پیدا نمی‌کنیم و اگر هم پیدا کنیم به قیمت خیلی خیلی بالاتری باید بخریم که واقعا سخت خریدش برام. توان مالی ما اینقدر نیست که بخوام اینقدر هزینه کنیم برای این چیزا. و اینکه ما ساده‌ترین چیزا رو که از داروخونه می‌خوایم بریم بخریم اصلا نمیذارن صحبت کنیم. خود داروخونه یه پلاکارد زده یا مثلا یه دونه بیانیه رو کپی کردن که ژل ضد عفونی نداریم، الکل نداریم، ماسک نداریم، پد الکلی نداریم، لطفا سوال نفرمایید. دیگه واقعا به نظر من این سطحی ترین چیزاست که به هیچ عنوان دسترس مردم نیست.
گفته شده سهمیه اقلام بهداشتی به مشاغل پرخطر از جمله رانندگان تاکسی داده می شود. آیا این وعده عملی شده؟
ماسک و ژل ضد عفونی کننده کلن خیلی کمه، خیلی کم. مردم چون ما تاکسی هستیم، راننده تاکسی هستیم، وسیله نقلیه عمومی هستیم، با مردم در ارتباطیم، اکثرا از کمبود ماسک و ژل و اینا ناراحتن، درگیرن، میگن نیست، اگر هست گرانه، که خب اینا خیلی تاثیر مستقیم داره رو سلامت مردم. من به عنوان یه راننده تاکسی درگیرم با این مسئله، نه ماسک هست نه ژل هست، باید به وسایل نقلیه عمومی به راننده هاش از این بابت سهمیه بدن، به تاکسی رانی سهمیه بدن که راننده ها در این معنی خودم 52-53 سال سنمه بدون ماسک دستکش پشت فرمان نشستم. خب این خطرناکه، این حالات خطرناکه، هم برای من هم برای دیگران. با هم هیچ سهمیه‌ای برای ما در نظر نگرفتن. ما واقعا در مضیقه ایم، از این بابت واقعا در مضیقه ایم. ما از مسئولین میخواییم که یه تعطیلی کلی بکنن، اینجوری بعضی ها باز باشه بعضی ها بسته باشه به نظر من تأثیری نداره. اگر دوره این نهفتگی این بیماری دو هفته است، خب این دو هفته بالکل تعطیل کنن مملکتو، بزن مردم تو خونه بمونن، کاملا وضعیت این بیماری مشخص میشه.
علاوه بر آن، برخی از عدم رعایت اصول بهداشتی در محل کار خود که دولتی است گله دارند.
والا اون چیزی که ما تو ترمینال دیدیم زیاد جالب نیست. الان یه هفته است در دفتره ما نظافت نشده، فقط صبح به صبح بعضی موقع میان یه آب و وای تکسی میزنن و خداحافظ شما. درخواست ما هم مسئولین که حداقل هوای ما رو داشته باشن، حداقل مثلا به محیطی که کار میکنیم حداقل بیشتر برسن. مثلا الان در دفترها هیچ نظافتی نداره، نه یه دستکشی، نه یه ماکسی، هیچی نیست. قرار بود که بدن که منحل شد. الان من خودم ماکس گیرم نمیان، اینه دستی درست کردم ماکس میزنم، من ترسم. ولی اینجوری رسی دیگه بگی نمی کنم. واقعا هم در اختیار دارم، مثلا یه ارگانی مثل شهرداری همه این چیزا رو در اختیارش میذارن دیگه، امکان نداره نذارن. بالاخره سهمیه ای داره، فلانی داره، باید انجام بدن. اینجوری که بخوای انجام نمیدن.
کووید 19 بیماری که بر تمام مشاغل تأثیر منفی خود را گذاشته و بسیاری میگویند خبری از عملی شدن وعده های دولتی برای ارائه بسته های کمکی نیست.
حالا اگه این مریضی ایشو ادامه بکنه، پیدا بکنه که الان که ما بلد شدیم هیچ حمایتی هم نمیشیم و نداریم. هم واقعا الان من مجبورم، اگه مجبور نباشم 100 سال نمیام کار کنم. ترسی مریض خراب میشه دیگه، وضع افتضاح میشه. دولت هم که هیچ حمایتی نمیکنه
و همه اینها در حالی است که هیچ چشماندازی برای پایان این وضعیت یا دست کم کم رنگ شدن آن وجود ندارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آمبولانس های سرگردان در شهر بیمار دارند ولی بیمارستانی برای پذیرش بیمار نمی‌یابند. مرد دست در دست ویروس کرونا است، میچرخد و بیوقفه به دنبال طعمه میگردد. میانگین مرگ ناشی از کرونا در ایران به ازای 1 میلیون تن 2.5 برابر میانگین دنیاست. پیرو جوان نمی‌شناسد، بدن میزبانش را انتخاب میکند و در بسیاری از موارد جانش را میگیرد. بر اساس تازه‌ترین آمارهای وزارت بهداشت ایران، نرخ شناسایی بیماران جدید همچنان بیش از 3000 تن در روز است و تعداد قربانیان روزانه هم بیش از 250 تن.
از وضعیتی که ما مشاهده می‌کنیم معلومه که مردم رعایت نکردن و این بیماری شایع همینطور انتقال پیدا کرده.
تهران در شرایط نیمه تعطیل است، اما پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با رادیو تهران خواستار تعطیلی کامل تهران شد.
ما احتیاج داریم به 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی. ما رو میدونم میگن لحاظ اقتصادی شرایط ممکنه مهیا نباشه، ولی در ما با این وضعیت میخوام بگم وضعیت اصلاح درست بشه. اگر نخود بشه حداقل محدودیتایی که میذاریم بهش پایبند باشیم.
اما آیا این اقدام کمکی به حل مشکل می کند؟ ایران تعطیل می شود ولی مردم به جای قرنطینه به جاده ها می زنند، سفر می کنند و به دیدن اقوام می روند.
ضروری که نبود، ولی همچون موقعیت دیگه حقیقت شغل ما طوری که تو 2-3 سال همچون موقعیت پیش نمی آمد.
مقامات بهداشتی از این رفتار مردم گله دارند، اما ممنوعیت و محدودیت جدی برای آن در نظر نمی گیرند.
ببینید نمیشه رهبر مملکت از همه ما بالاخره معتقد تره دیگه برای 40 و نمیدونم محرم و سفر اونا ایشون اونجوری رعایت کنن، ما از سفر تفریحمون نگذاریم، یعنی مثلا جاده چالوس بسته بشه.
بیش از 8 ماه از شناسایی این ویروس در ایران می‌گذرد. بیش از 28 هزار تن به کرونا جان دادند و بیش از 500,000 ایرانی مرگ را به چشم خود دیدند.
التماس می‌کنم از مردم، به خدا این بیماری خطرناکه، به خدا این بیماری خیلی مهلکه. من 2 بار مردم و زنده شدم.
مرگ هایی که دکتر محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا آن را با کشته شدگان جنگ قیاس کرده است.
و اگر آمار سالیانه بخوایم بحث بکنیم، تعداد وحشتناکی از مرگ و میری که در طول یک سال اگه به همین مسیر بخوایم بریم، شاید به اندازه جنگ بین ایران و عراق ما کشته خواهیم داد به علت کرونا اگر همین مسیر رو بره.
اما حالا تازه مقامات ایران استفاده از ماسک را اجباری کردند و برای نزدنش جریمه گذاشتند.
این کارو همین کارو اگه ادامه بدن تا آخر خیلی خوبه. ماسک بزنن آقا، جریمه بکنن، نه اینکه همین دو روز باشه جریمه کنن بعد بیلش کنن.
جریمه هایی که نحوه اجرایی شدنش هنوز در حالی از ابهام است.
مثلا تو الان مثلا مأمور دولتی بلواز، مثلا الان آقا داره ماسک نداره، اونو میخوای چیکارش کنی؟
شما چطوری میتونید دونه به دونه این فرد رو بگیری یا در واقع جریمهش بکنی؟
اگه شخص کد ملیش نداره چی اون وقت چه اتفاقی میفته؟
همه گیری کرونا به ایران ختم نمی شود. ویروسی است که ماهاست تن لختش را پهن کرده روی این کره خاکی و همچون خوناشامی ناپیدا جان می مکد. از آمریکا و هند که هر یک بیش از 7 میلیون مبتلا دارند تا برزیلی که تعداد قربانیانش از 150 هزار تن فراتر رفت. نزدیک به 500,000 قربانی تنها در این 3 کشور، در حالی که هنوز نه از درمان قطعی خبری است و نه از واکسنی قابل اطمینان. رویا ملکی، رادیو فردا.
این تصاویر نهنگ‌های به گل نشسته در ساحل تاسمانی استرالیا است. حدود 270 نهنگ اینچنین گرفتار شدند. با کمک عده‌ای به اقیانوس بازگشتند. اما نهنگ‌ها همیشه خوش‌شانس نیستند و بعضی اینچنین تلف می‌شوند. اینجا در سواحل اسپانیا. در بیشتر ساحل‌های جهان این صحنه‌های تکان دهنده دیده می‌شود. حتی اینجا در سواحل دیلم بوشهر، اسفند ماه پارسال.
نهنگی که الان به گل نشسته در این منطقه از نوع نهنگ‌های گرمسیری یا برایت هست. علت تلف شدن این نهنگ در دست بررسی، ولی به احتمال زیاد دو دلیل اصلی میتونه داشته باشه. یک، به دلیل کهولت سن، یعنی سن بالا ممکنه باشه که به ساحل نزدیک شده و تلف شده، و دوم ممکنه به علت برخورد با شناورهای دریایی و آسیب رسیدن به بدن این نهنگ باشه.
به قدری مرگ و میر نهنگ ها در جهان افزایش یافته که 350 زیستشناس از 40 کشور نامه‌ای نوشتند و هشدار دادند که نسل این پستانداران آبی در حال انقراض است. این هم تصاویر نادر از یک نهنگ ماده و بچهش، گونه‌ای به نام نهنگ شکار اقیانوس اطلس شمالی. کمتر از 400 نهنگ شکار اقیانوس اطلس شمالی در جهان باقی مانده و نسلش در خطر انقراض است. در این نامه فقط به نهنگ ها اشاره نشده، بلکه دلفین ها هم موضوع نگرانی دانشمندان هستند. دلفین ها را معمولاً در این تصاویر دیده ای، از جمله باهوشترین جانوران جهان که مایه سرگرمی ما شدند. اینها فقط اسیر پارک های آبی و سیرکان نشدند، بلکه توسعه و زندگی مدرن ما هم نسل دلفین ها را در خطر قرار داد. اینجا سواحل جزیره هنگام در تنگه هرمز است. دلفین ها در آبهای ایران هم زندگی می کنند. 90 گونه نهنگ و دلفین در جهان وجود دارد که به نوشته دانشمندان امضا کننده نامه، نیمی از آنها در معرض خطر انقراض هستند. خطر اصلی که این حیوانات را تهدید می کند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است و البته زباله ها. زباله های پلاستیکی که این روزها تقریبا در سراسر اقیانوس ها دیده می شوند. کشتی ها و به خصوص نفکش های غول‌پیکر هم خطر دیگری برای این جانداران هستند، چرا که برخورد با این کشتی ها باعث آسیب و گاهی مرگ نهنگ ها و دلفین ها می شوند. در خلیج فارس اما مشکل جدیدی هم پیش آمده.
نسل دلفین هم گم شو کنه. چقدر دلفین چند سال پیش هم اینجا بالایی داده.
روزنامه تیز شده خودکشی دلفین ها. نه آقا، این دلفین ها گیر کرده تو ترال، تو کشتی ها. یکی گندش بالا نه شبانه خواهر شو که همه دلفین هم حوی بالا به ساحل.
صید ترال، شیوهی که صیادان چینی در خلیج فارس استفاده می کنند، باعث از بین رفتن ماهی های ریز می شود. ماهی هایی که غذای عمده دلفین ها هستند. انقراض نسل این جانوران غول‌پیکر که از دوران دایناسورها در اقیانوس ها زندگی می کنند، یک پیام هشدار دهنده دارد. اینکه حال دریاها خوب نیست و انسان در صف انقراضی که با توسعه ناپایدار و افسار گسیخته پدید آورده، هر روز به نوبت خودش نزدیکتر می شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
کرونا در جهان همچنان در حال پیشروی است.
ناراحت کننده است وقتی می‌بینیم که در بسیاری از کشورها در اروپا میزان شیوع کرونا در حال افزایش است. دولت‌های اروپایی برای توقف انتقال و کند شدن شیوع کرونا اقدامات قاطع انجام دهند.
برداشته شدن محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا باعث اوج‌گیری دوباره کرونا شد. حالا تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده در اتحادیه اروپا از 100 هزار تن در روز فراتر رفته.
ما باید از جمعیت خود درخواست کنیم یاری کنند که با شرایطی مانند فرانسه و اسپانیا مواجه نشویم. ما نمیخواهیم مجبور به تعطیلی شهرها شویم. تعطیلی پیامدهای منفی بزرگی برای اقتصاد همراه خواهد داشت.
جمهوری چک که جزو نخستین کشورهایی بود که مقررات سختگیرانه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا وضع کرد و در اوایل پاندمی به نمونه‌ای موفق در پیشگیری و کنترل این بیماری بدل شده بود، حالا یکی از بدترین آمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا را در اروپا دارد. جمعه هفته گذشته در رکوردی شگفت‌انگیز 8000 مبتلا در یک روز شناسایی شدند. تعدادی بالا برای کشوری با جمعیت نسبتاً کم. دولت این کشور با اینکه طی هفته‌های اخیر در چند مرحله محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرده، اما حالا احتمال تعطیلی شهرها به خصوص پراگ پایتخت کشور را هم به میان آورده. محدودیت هایی که پیامدهای اقتصادی شدیدی به دنبال خواهد داشت.
برای ما این تعطیلی به معنای ضرر مالی است. خیلی از کارمندانمون بیکار شدن. در حال حاضر ما در تلاش هستیم هزینه هامون رو به حداقل برسونیم.
تبعات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی و بالا رفتن نرخ بیکاری باعث شده تا شهروندان کشورهای متعددی با تعطیلی دوباره شهرها مخالفت کنند. مثل اینجا مادرید که معترضان معتقدند حکومتشان در اعمال محدودیت‌ها تبعیض قائل می‌شود. با این وجود اکثر کارشناسان معتقدند که برای حفظ جان افراد آسیب پذیر و پایین آوردن میزان شیوع در صورت لزوم اقتصاد را باید فدای حفظ جان انسان‌ها کرد. اجرای طرح تست و ردیابی مبتلایان به کووید 19 در شرق آسیا به خصوص کشور چین بسیار مؤثر عمل کرده و همچنان ادامه دارد. هرچند کارشناسان بین‌المللی با تردید به ادعاهای پکن می‌نگرند. شناسایی افراد بی علامت مهمترین دستاورد این طرح اعلام شده. مقامات شهر چینگداو در این کشور قصد دارند در 5 روز از 9 میلیون شهروند خود تست کرونا بگیرند. این شهر در طول تعطیلات حدود 4.5 میلیون مسافر داشته است. یک پژوهش جدید در مؤسسه ملی علوم استرالیا نشان داده که ویروس عامل کرونا ممکن است تا 28 روز بر روی بعضی از سطوح مانند تلفن همراه و سطوح فلزی قابلیت آلودگی خود را حفظ کند.
مطمئن نیستیم که میزان ویروس کرونا تشخیص داده شده بعد از 28 روز قابلیت ایجاد عفونت دارد یا خیر. اما پیام اصلی تحقیقات ما این است که در همه جا و تحت هر شرایطی دستهایتان را بشویید.
استرالیا در نیمکره جنوبی برعکس اروپا با روند رو به کاهش ابتلا به کرونا قصد دارد مرزهایش را به روی شهروندان تعداد محدودی از کشورها مانند نیوزلند باز کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
منطقه‌ای به نام اوستیکا سقوط میکنه. برای چند سال گفته میشد که این یک سقوط عادی بوده و سانحه‌ای بوده که برای هر هواپیمایی ممکن اتفاق بیفته، تا اینکه داریا بنفت که امروز مدیر این موزه هستش، زنی که برادر خودش رو در این پرواز از دست داده بوده، تصمیم میگیره که وارد جنگ بشه به گفته خودش و حقیقت رو کشف کنه.
این صداها مربوط هستن به چیدمان بولتانسکی. وقتی که هواپیما رو به بولونیا منتقل کردیم، از کریستیان بولتانسکی، هنرمند فرانسوی که آثار و چیدمانهاش معروف هستند در تمام جهان برای بازسازی و یادآوری فاجعه ها و اتفاقهای تلخ، دعوت کردیم که برای طراحی فضای داخلی موزه به ما کمک کنه و اون پذیرفت. 81 شیشه سیاه همونطور که میبینین روی دیوارها نصب شدن که وقتی از دور نگاه میکنیم مثل پنجره های یک هواپیما هستند و در پشت هر یک از این شیشه ها یک دستگاه پخش صدا نصب شده. و خب صداهایی که میشنویم در واقع صدای اون چیزی هست که توی ذهن مسافرها در طول پرواز بوده، یادآوری کارهایی که باید انجام میدادن، چیزهایی که باید به اطرافیانشون میگفتن. مثلا صدای دختر بچه رو میشنویم که با خودش فکر میکرده چقدر با پدرش بازی میکنه و ازش میخواد که براش کتابهای جدیدش رو بخونه و صدها فکر و کار انجام نشده بوده. و بعد این چراغ‌ها که تا مرز خاموشی میرن ولی هیچ وقت خاموش نمیشن. این چراغ‌ها قلب‌های مسافرهای ما هستن و وسایل به جا مونده از مسافرامون که توی این جعبه‌های سیاه برای همیشه بایگانی شدن.
وسایلی هستش که از جان باختگان به جا مونده بوده و اینا رو توی دریا پیدا کردن و همونجوری که داریا توضیح داد، رئیس موزه توی جعبه های سیاهی که اینجا هستش نگهداری کردن.
پس از گذشت 5 سال از سقوط هواپیما، با مطالعه لاشه هواپیما و برگزاری دادگاه های مختلف معلوم می شود که در شب 27 جولای 1980 21 جنگنده بر فراز آسمان ایتالیا در منطقه اوستیکا در حال پرواز بودند. جنگنده هایی که بیشترشان متعلق به ناتو بودند. جنگی با اتحاد فرانسه و آمریکا بر علیه لیبی. و امروز بعد از گذشت 40 سال اما هنوز مشخص نیست که از کدام جنگنده به هواپیمای مسافربری ایتالیا شلیک شده است.
من فکر میکنم وارد این جنگ شدم به یاد و افتخار برادرم و 80 سرنشین دیگه. دولت ایتالیا در آن زمان دروغ میگفت و ما رو فریب میداد، ولی ما ادامه دادیم. به شما هم میگم خسته نشین، ادامه بدین با آرامش، از همه کمک بخواید. همه سرنخ ها و گفته ها و اطلاعات رو هر روز مرور کنین و کنار هم بچینین. اگه فراموش کنیم ممکنه دوباره تکرار بشه. باید تا همیشه به یاد بیارید شما در جنگ با دروغگویان جنایتکار هستید و باید بدونین که پیروزی هزینه داره و باید صبور باشید.
در نهایت دادگاه دولت ایتالیا را مقصر اصلی اعلام می کند که با وجود اطلاع از شرایط جنگی اجازه پرواز برای هواپیمای مسافربری را صادر کرده بود. اما داریا بنفتی معتقد است که هنوز آخرین بخش حقیقت مشخص نشده است. شلیک به هواپیمای مسافربری کار آمریکایی ها بوده و یا فرانسوی ها.
همکنون تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه،
صحنه‌ای که تقریباً هر روز در تلویزیون ایران تکرار می‌شود.
33 نفر هستند که براشون آرزوی
تنها تفاوتش اعداد و ارقامند. آخرین آمار تا ظهر دوشنبه 21 مهر، آماری که همچنان در مورد واقعی بودن آن تردید وجود دارد، اما به فرض صحت آمار همین تعداد جان باخته هم نگران کننده است و همینطور تعداد کل مبتلایان که مقام‌های بهداشت ایران تا امروز آن را کمی بیش از 500 هزار نفر اعلام کردند، یعنی چیزی حدود 0.6% از جمعیت 84 میلیون نفری ایران. آماری که با آنچه در میان مردم دیده و شنیده می شود بسیار متفاوت است. به گفته خود مقام‌های بهداشت، دست کم 27 استان در وضعیت قرمز و 4 استان در وضعیت هشدارند. زمانی وضعیت در یک شهر قرمز اعلام می شود که به مدت 1 یا 2 هفته به ازای هر 100 هزار نفر روزانه 3 نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بستری شوند. اما همین تعریف ارائه شده مقام‌های بهداشت از وضعیت قرمز با آماری که خودشان می دهند هم جور در نمی آید. مثلا این آماری که 4 روز پیش ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در مورد تهران داد.
متاسفانه تهران در وضعیت فوق قرمز قرار داره. الان 4865 بیمار بستری مشکوک به کرونا فقط در تهران ما داریم که 907 نفر از اینها در بخش آیسویا مراقبت های ویژه هستند.
وضعیت فوق قرمز دیگر تعریفی ندارد، شاید چیزی در حد فاجعه. مردم میگویند وضعیت پذیرش بیماران کرونایی بسیار بد است و به خاطر ازدحام جمعیت بیمارستان‌ها نمی‌توانند جوابگوی همه باشند. گفته شده بعضی از بیمارستان‌ها مجبور شدند بیماران کرونایی را در بخش‌های دیگر بیمارستان بستری کنند و این احتمال آلوده شدن بیماران بستری غیر کرونایی را بیشتر می‌کند. اما علت این وضعیت وخیم چیست؟
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک،
چرخاندن انگشت اتهام به سمت مردم. شاید تا حدی درست باشد، اما بسیاری از کارشناسان سلامت میگویند مسئولان محدودیت‌های جدید را دیر اعلام کردند و همین باعث شده عده‌ای مسئله را زیاد جدی نگیرند. کرونا پیر و جوان نمی‌شناسد و سهل‌انگاری در جلوگیری از ابتلا خطر را بیشتر می کند. هفته سلامت است. تناقضی آشکار. بیماری کووید 19 در ایران بیداد می کند. با ادامه کسب و کارها و فعالیت‌های روزمره و با شروع موج جدید کرونا در ایران، کاهش آمار مرگ و میر فعلاً بعید به نظر می رسد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رشت، مرکز استان گیلان، از استانهای ایران که همواره مقصد گردشگران است. استانی که از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران تقریبا همواره در وضعیت قرمز قرار دارد. تصاویر و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده وضعیت بیمارستانها در گیلان را بازتاب می دهد.
میشنویم از مردم، میشنویم آمار خیلی بالاتر از این حرفاست و شدیده، خیلی شدیده، تعداد تلفات خیلی شدید. من در این زمینه اطلاعی ندارم، گذرم به بیمارستان ها نیفتاد، ولی اونجوری که تو رسانه ها با رؤسای اینا مصاحبه کردن اکثرا پر ظرفیت اینا، حتی یکی از بیمارستان ها که من پرسنلشو باش صحبت میکردم گفت ما اصلا غریبه پذیرش نکردیم، یعنی اونقدر درصد مبتلایان پرسنل ما زیادی که خود پرسنل ما داخل بیمارستان بستریان.
گیلان پس از قم دومین استانی بود که در آن ثبت ابتلا به ویروس کرونا به طور رسمی اعلام شد، اما این دو استان قرنطینه نشدند.
رود و اولین شهری هم که اعلام کردن که این ویروس وارد شده شهر قم بود که متاسفانه دولت هیچ عکس العملی انجام نداد و شهر قرنطینه نکرد، و نزدیکترین شهری هم که زیاد مردم توش تردد داشتن تهران بود و متاسفانه به دلایلی هم که خیلی از تهرانی ها و مردم کلن ایران به خاطر حالا آب و هوای خوب رشت، به خاطر اینکه ویلا دارن اینجا اومدن همشون اینجا، و متاسفانه الان ما تو رشت جز خط قرمز ویروس کرونا شدیم.
به دلیل اینکه راه به
در دو ماه نخست شیوع ویروس کرونا برای مقطعی مسافرت ها در ایران ممنوع شد، اقدامی که بنابر آمار رسمی باعث کاهش مبتلایان به ویروس کرونا شد، اما بعد محدودیت ها برداشته شد و این شد وضعیت جاده ها. مسئولان هم تنها به درخواست از مردم برای عدم مسافرت بسنده کردند.
اکیداً خواهش میکنم تشریف نیارن، برای اینکه یا سوغاتی کرونا رو برای اقوام اطرافیان و آشنایانشون به شهرستانهای خودشون خواهند برد، یا این بیماری رو برای اقوام و دوستانشون در گیلان سوغات میآورن.
و بار دیگر گیلان به سرعت از مناطق قرمز شد.
در مورد اینکه این ویروس چطور به شهر ما یعنی استان رشت انتقال پیدا کرد و روز به روز داره بیشتر میشه، میتونم اینو بگم که ورود اشخاص مختلف از شهرهای دیگه میتونه منجر به این اتفاق خیلی بد بشه. یکی از اقوام ما یکی از شهرهای اطراف اومده بود که حالا نمیخوام اسم اون شهر رو ببرم، و متاسفانه باعث شد که این ویروس خیلی بیشتر تو خانواده ما منتقل بشه.
بسیاری از مردم نوع عملکرد مسئولان حکومتی را عامل اصلی انتشار ویروس کرونا می‌دانند.
عملکرد مسئولین که هیچی، کلا اصلا ما چیز خاصی ندیدیم. مسئولین کلا همشون اگه اون اوایل زودتر اطلاع رسانی می‌کردن، به نظر من زودتر جلوش گرفته می‌شد تا بمونن یکم شیوع پیدا کنه تو جامعه. مردم که اطلاع نداشتن، اون اوایل بیرون بودن دیگه، بعدش کم کم به مردم گفتن دیگه خب از خونه هاشون بیرون نیومدن، کمتر شد، رفت آمد کمتر شد. ولی خب مردم خب خودشون هم باید رعایت کنن دیگه شکلی نیست که مثلا. خب الان خدا را شکر فکر میکنم دارن رعایت میکنن.
و حالا که ویروس کرونا میتازد و قربانی میگیرد، اقلام بهداشتی برای مقابله با آن نایاب است یا بسیار گران؟
در مورد اقلام بهداشتی که دیگه واقعا این سوال به نظر من خیلی خنده داره، چون ما سطحی ترین چیزا رو که خدمتتون عرض کردم، مثل همین پد الکلی، مثل الکل، مثل ژل برای دست، مثل ماسک، واقعا ما اینجا پیدا نمی‌کنیم، و اگر هم پیدا کنیم به قیمت خیلی خیلی بالاتری باید بخریم که واقعا سخت خریدش بر ما. توان مالی ما اینقدر نیست که بخوام اینقدر هزینه کنیم برای این چیزا. و اینکه ما ساده ترین چیزا رو که از داروخونه میخوایم بریم بخریم اصلا نمیذارن صحبت کنیم. خود داروخونه یه پلاکارد زده یا مثلا یه دونه بیانیه رو کپی کردن که ژل ضد عفونی نداریم، الکل نداریم، ماسک نداریم، پد الکلی نداریم، لطفا سوال نفرمایید. دیگه واقعا به نظر من این سطحی ترین چیزاست که به هیچ عنوان دسترس مردم نیست.
گفته شده سهمیه اقلام بهداشتی به مشاغل پرخطر از جمله رانندگان تاکسی داده می شود. آیا این وعده عملی شده؟
ماسک و ژل ضد عفونی کننده کلن خیلی کمه، خیلی کم. مردم چون ما تاکسی هستیم، راننده تاکسی هستیم، وسیله نقلیه عمومی هستیم، با مردم در ارتباطیم، اکثران از کمبود ماسک و ژل و اینا ناراحتن، درگیرن، میگن نیست، اگر هست گرانه، که خب اینا خیلی تاثیر مستقیم داره رو سلامت مردم. من به عنوان یه راننده تاکسی درگیرم با این مسئله، نه ماسک هست نه ژل هست، باید به وسایل نقلیه عمومی به راننده هاش از این بابت سهمیه بدن، به تاکسی رانی سهمیه بدن که راننده ها در این معنی. خودم 52-53 سال سنمه، بدون ماسک دستکش پشت فرمان نشستم. خب این خطرناکه، این حالات خطرناکه، هم برای من هم برای دیگران. با هم هیچ سهمیه‌ای برای ما در نظر نگرفتن. ما واقعا در مضیقه ایم، از این بابت واقعا در مضیقه ایم. ما از مسئولین میخواییم که یه تعطیلی کلی بکنن، اینجوری بعضی ها باز باشه بعضی ها بسته باشه به نظر من تأثیری نداره. اگر دوره این نهفتگی این بیماری 2 هفته، خب این 2 هفته بالکل تعطیل کنن مملکتو، بزن مردم تو خونه بمونه، کاملا وضعیت این بیماری مشخص میشه.
علاوه بر آن، برخی از عدم رعایت اصول بهداشتی در محل کار خود که دولتی است گله دارند.
والا اون چیزی که ما تو ترمینال دیدیم،
زیاد جالب نیست. الان یه هفته است در دفتر ما نظافت نشده. فقط صبح به صبح بعضی موقعا میان یه آب و وای تکسی میزنن و خداحافظ شما. درخواست ما هم مسئولین اینه که حداقل هوای ما رو داشته باشن، حداقل مثلا به محیطی که کار میکنیم حداقل بیشتر برسن. مثلا الان در دفترها هیچ نظافتی نداره، نه یه دستکشی، نه یه ماکسی، هیچ چیز. قرار بود که بدن که منحل شد. الان من خودم ماکس گیرم نمیان، اینه دستی درست کردم ماکس میزنم، من ترسم. ولی اینجوری رسیدگی بگی نمی کنم. واقعا هم در اختیار دارم، مثلا یه ارگانی مثل شهرداری همه این چیزها رو در اختیارش میذارن دیگه، امکان نداره نذارن. بالاخره سهمیه ای داره، فلانی داره، باید انجام بدن. اینجوری که بخوای انجام نمیدن.
کووید 19 بیماری که بر تمام مشاغل تأثیر منفی خود را گذاشته و بسیاری میگویند خبری از عملی شدن وعده های دولتی برای ارائه بسته های کمکی نیست.
والا اگه این مریضی ایشو ادامه بکنه، پیدا بکنه که حتی الان که ما بلد شدیم هیچ حمایتی هم نمیشیم و نداریم هم واقعا. الان من مجبورم، اگه مجبور نباشم 100 سال نمیام کار بکنم.
و همه اینها در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای پایان این وضعیت یا دست کم کم رنگ شدن آن وجود ندارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آمبولانس های سرگردان در شهر بیمار دارند ولی بیمارستانی برای پذیرش بیمار نمی‌یابند. مرد دست در دست ویروس کرونا است، میچرخد و بیوقفه به دنبال طعمه می‌گردد. میانگین مرگ ناشی از کرونا در ایران که ازای 1 میلیون تن 2.5 برابر میانگین دنیا است. پیر و جوان نمی‌شناسد، بدن میزبانش را انتخاب می‌کند و در بسیاری از موارد جانش را می‌گیرد. بر اساس تازه‌ترین آمارهای وزارت بهداشت ایران، نرخ شناسایی بیماران جدید همچنان بیش از 3000 تن در روز است و تعداد قربانیان روزانه هم بیش از 250 تن.
از وضعیتی که ما مشاهده می‌کنیم معلومه که مردم رعایت نکردند و این بیماری شایع همینطور انتقال پیدا کرده.
تهران در شرایط نیمه تعطیل است، اما پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با رادیو تهران خواستار تعطیلی کامل تهران شد.
ما احتیاج داریم به 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی. ما رو میدونم میگن لحاظ اقتصادی شرایط ممکنه مهیا نباشه، ولی در ما با این وضعیت میخوام بگم ببینیم که وضعیت اصلاح درست بشه. اگر نخود بشه حداقل محدودیتایی که میذاریم بهش پایبند باشیم.
اما آیا این اقدام کمکی به حل مشکل می کند؟ ایران تعطیل می شود ولی مردم به جای قرنطینه به جاده ها می زنند، سفر می کنند و به دیدن اقوام می روند.
ضروری که نبود، ولی همچون موقعیت دیگه حقیقت شغل ما طوری که تو 2-3 سال همچون موقعیت پیش نمی آمد.
مقامات بهداشتی از این رفتار مردم گله دارند، اما ممنوعیت و محدودیت جدی برای آن در نظر نمی گیرند.
ببینید نمیشه. رهبر مملکت از همه ما بالاخره معتقدتره دیگه برای 40 و نمیدونم محرم و سفر اونا. ایشون اونجوری رعایت کنن، ما از سفر تفریحمون نگذاریم، یعنی مثلا جاده چالوس بسته بشه.
بیش از 8 ماه از شناسایی این ویروس در ایران می‌گذرد. بیش از 28,000 تن به کرونا جان دادند و بیش از 500,000 ایرانی مرگ را به چشم خود دیدند.
التماس می‌کنم از مردم، به خدا این بیماری خطرناکه، به خدا این بیماری خیلی مهلکه، من دو بار مردم و زنده شدم.
مرگ هایی که دکتر محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا آن را با کشته شدگان جنگ قیاس کرده است.
و اگر آمار سالیانه بخوایم بحث بکنیم، تعداد وحشتناکی از مرگ و میری که در طول یک سال اگه به همین مسیر بخوایم بریم، شاید به اندازه جنگ بین ایران و عراق ما کشته خواهیم داد به علت کرونا اگر همین مسیر رو بره.
اما حالا تازه مقامات ایران استفاده از ماسک را اجباری کردند و برای نزدنش جریمه گذاشتند.
این کار رو همین کار اگه ادامه بده تا آخر خیلی خوبه. ماسک بزنن آقا، جریمه بکنن، نه اینکه همین دو روز باشه جریمه کنن بعد بیلش کنن.
جریمه هایی که نحوه اجرایی شدنش هنوز در حالی از ابهام است.
مثلا تو الان مثلا مامور دولتی بلوازی، مثلا الان آقا داره ماسک نداده، اونو میخوای چیکارش کنی؟
شما چطوری میتونید دونه به دونه این فرد رو بگیری یا در واقع جریمهش بکنی؟
اگه شخص کد ملیش نداد چی اون وقت چه اتفاقی میفته؟
همه گیری کرونا به ایران ختم نمی شود. ویروسی است که ماهاست تن لختش را پهن کرده روی این کره خاکی و همچون خوناشامی ناپیدا جان می مکد. از آمریکا و هند که هر یک بیش از 7 میلیون مبتلا دارند تا برزیلی که تعداد قربانیانش از 150 هزار تن فراتر رفت. نزدیک به 500,000 قربانی تنها در این سه کشور، در حالی که هنوز نه از درمان قطعی خبری است و نه از واکسنی قابل اطمینان. رویا ملکی، رادیو فردا.
این تصاویر نهنگ‌های به گل نشسته در ساحل تاسمانی استرالیا است. حدود 270 نهنگ اینچنین گرفتار شدند. با کمک عده‌ای به اقیانوس بازگشتند. اما نهنگ‌ها همیشه خوش شانس نیستند و بعضی اینچنین تلف می‌شوند. اینجا در سواحل اسپانیا. در بیشتر ساحل‌های جهان این صحنه‌های تکان دهنده دیده می‌شود. حتی اینجا در سواحل دیلم بوشهر اسفند ماه پارسال،
نهنگی که الان به گل نشسته در این منطقه از نوع نهنگ‌های گرمسیری یا برایت هست. علت تلف شدن این نهنگ در دست بررسی، ولی به احتمال زیاد دو دلیل اصلی میتونه داشته باشه. یک، به دلیل کهولت سن، یعنی سن بالا ممکنه باشه که به ساحل نزدیک شده و تلف شده، و دوم ممکنه به علت برخورد با شناورهای دریایی و آسیب رسیدن به بدن این نهنگ باشه.
به قدری مرگ و میر نهنگ ها در جهان افزایش یافته که 350 زیستشناس از 40 کشور نامه ای نوشتند و هشدار دادند که نسل این پستانداران آبی در حال انقراض است. این هم تصاویر نادر از یک نهنگ ماده و بچهش، گونه ای به نام نهنگ شکار اقیانوس اطلس شمالی. کمتر از 400 نهنگ شکار اقیانوس اطلس شمالی در جهان باقی مانده و نسلش در خطر انقراض است. در این نامه فقط به نهنگ ها اشاره نشده، بلکه دلفین ها هم موضوع نگرانی دانشمندان هستند. دلفین ها را معمولاً در این تصاویر دیده ای، از جمله باهوشترین جانوران جهان که مایه سرگرمی ما شدند. اینها فقط اسیر پارک های آبی و سیرکان نشدند، بلکه توسعه و زندگی مدرن ما هم نسل دلفین ها را در خطر قرار داد. اینجا سواحل جزیره هنگام در تنگه هرمز است. دلفین‌ها در آب‌های ایران هم زندگی می‌کنند. 90 گونه نهنگ و دلفین در جهان وجود دارد که به نوشته دانشمندان امضا کننده نامه، نیمی از آنها در معرض خطر انقراض هستند. خطر اصلی که این حیوانات را تهدید می‌کند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است و البته زباله‌ها. زباله‌های پلاستیکی که این روزها تقریباً در سراسر اقیانوس‌ها دیده می‌شوند. کشتی‌ها و به خصوص نفکش‌های غول‌پیکر هم خطر دیگری برای این جانداران هستند، چرا که برخورد با این کشتی‌ها باعث آسیب و گاهی مرگ نهنگ‌ها و دلفین‌ها می‌شود. در خلیج فارس اما مشکل جدیدی هم پیش آمده.
نسل دلفین هم گم شو کنه. چقدر دلفین چند سال پیش هم اینجا بالایی داده.
روزنامه تیتر شده در خودکشی دلفین‌ها. نه آقا، این دلفین‌ها گیر کرده تو ترال، تو کشتی‌ها. یکی گندش بالا نه شوانت خبر شو که همه دلفین‌ها هم خوبی بالا به ساحل.
صید ترال، شیوهی که صیادان چینی در خلیج فارس استفاده می کنند، باعث از بین رفتن ماهی های ریز می شود. ماهی هایی که غذای عمده دلفین ها هستند. انقراض نسل این جانوران غول‌پیکر که از دوران دایناسورها در اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند یک پیام هشدار دهنده دارد. اینکه حال دریاها خوب نیست و انسان در صف انقراضی که با توسعه ناپایدار و افسار گسیخته پدید آورده هر روز به نوبت خودش نزدیک‌تر می‌شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
کرونا در جهان همچنان در حال پیشروی است.
ناراحت کننده است وقتی می‌بینیم که در بسیاری از کشورها در اروپا میزان شیوع کرونا در حال افزایش است. دولت‌های اروپایی برای توقف انتقال و کند شدن شیوع کرونا اقدامات قاطع انجام دهند.
برداشته شدن محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا باعث اوج‌گیری دوباره کرونا شد. حالا تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده در اتحادیه اروپا از 100 هزار تن در روز فراتر رفته.
ما باید از جمعیت خود درخواست کنیم یاری کنند که با شرایطی مانند فرانسه و اسپانیا مواجه نشویم. ما نمیخواهیم مجبور به تعطیلی شهرها شویم. تعطیلی پیامدهای منفی بزرگی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
جمهوری چک جزو نخستین کشورهایی بود که مقررات سختگیرانه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا وضع کرد و در اوایل پاندمی به نمونه‌ای موفق در پیشگیری و کنترل این بیماری بدل شده بود، حالا یکی از بدترین آمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا را در اروپا دارد. جمعه هفته گذشته در رکوردی شگفت‌انگیز 8000 مبتلا در یک روز شناسایی شدند. تعدادی بالا برای کشوری با جمعیت نسبتاً کم. دولت این کشور با اینکه طی هفته‌های اخیر در چند مرحله محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرده، اما حالا احتمال تعطیلی شهرها به خصوص پراگ پایتخت کشور را هم به میان آورده. محدودیت هایی که پیامدهای اقتصادی شدیدی به دنبال خواهد داشت.
برای ما این تعطیلی به معنای ضرر مالی است. خیلی از کارمندانمون بیکار شدن. در حال حاضر ما در تلاش هستیم هزینه هامون رو به حداقل برسونیم.
تبعات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی و بالا رفتن نرخ بیکاری باعث شده تا شهروندان کشورهای متعددی با تعطیلی دوباره شهرها مخالفت کنند. مثل اینجا مادرید که معترضان معتقدند حکومتشان در اعمال محدودیت‌ها تبعیض قائل می‌شود. با این وجود اکثر کارشناسان معتقدند که برای حفظ جان افراد آسیب پذیر و پایین آوردن میزان شیوع در صورت لزوم اقتصاد را باید فدای حفظ جان انسان ها کرد. اجرای طرح تست و ردیابی مبتلایان به کووید 19 در شرق آسیا به خصوص کشور چین بسیار مؤثر عمل کرده و همچنان ادامه دارد. هرچند کارشناسان بین المللی با تردید به ادعاهای پکن می نگرند. شناسایی افراد بی علامت مهمترین دستاورد این طرح اعلام شده. مقامات شهر چینگداو در این کشور قصد دارند در 5 روز از 9 میلیون شهروند خود تست کرونا بگیرند. این شهر در طول تعطیلات حدود 4.5 میلیون مسافر داشته است. یک پژوهش جدید در مؤسسه ملی علوم استرالیا نشان داده که ویروس عامل کرونا ممکن است تا 28 روز بر روی بعضی از سطوح مانند تلفن همراه و سطوح فلزی قابلیت آلودگی خود را حفظ کند.
مطمئن نیستیم که میزان ویروس کرونا تشخیص داده شده بعد از 28 روز قابلیت ایجاد عفونت دارد یا خیر. اما پیام اصلی تحقیقات ما این است که در همه جا و تحت هر شرایطی دستهایتان را بشویید.
استرالیا در نیمکره جنوبی برعکس اروپا با روند رو به کاهش ابتلا به کرونا قصد دارد مرزهایش را به روی شهروندان تعداد محدودی از کشورها مانند نیوزلند باز کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مقصد پالرمو من در منطقه به نام اوستیکا سقوط میکنم.
برای چند سال گفته میشد که این یک سقوط عادی بوده و سانحه‌ای بوده که برای هر هواپیمای ممکن اتفاق بیفته. تا اینکه داریا بنفیت که امروز مدیر این موزه هستش، زنی که برادر خودش رو در این پرواز از دست داده بوده، تصمیم میگیره که وارد جنگ بشه به گفته خودش و حقیقت رو کشف کنه.
این صداها مربوط هستند به چیدمان بولتانسکی. وقتی که هواپیما رو به بولونیا منتقل کردیم، از کریستیان بولتانسکی، هنرمند فرانسوی که آثار و چیدمانهاش معروف هستند در تمام جهان برای بازسازی و یادآوری فاجعه ها و اتفاقهای تلخ، دعوت کردیم که برای طراحی فضای داخلی موزه به ما کمک کنه و اون پذیرفت. 81 شیشه سیاه همونطور که میبینین روی دیوارها نصب شدن که وقتی از دور نگاه میکنیم مثل پنجره های یک هواپیما هستن و در پشت هر یک از این شیشه ها یک دستگاه پخش صدا نصب شده و خب صداهایی که میشنویم در واقع صدای اون چیزی هست که توی ذهن مسافرها در طول پرواز بوده، یادآوری کارهایی که باید انجام میدادن، چیزهایی که باید به اطرافیانشون میگفتن. مثلا صدای دختر بچه رو میشنویم که با خودش فکر میکرده چقدر با پدرش بازی میکنه و ازش میخواد که براش کتابهای جدیدش رو بخونه و صدها فکر و کار انجام نشده بوده. و بعد این چراغ ها که تا مرز خاموشی میرن ولی هیچ وقت خاموش نمیشن. این چراغ ها قلب های مسافرهای ما هستن و وسایل به جا مونده از مسافرامون که توی این جعبه های سیاه برای همیشه بایگانی شدن.
وسایلی هستش که از جانباختگان به جا مونده بوده و اینا رو توی دریا پیدا کردن و همونجوری که داریا توضیح داد، رئیس موزه توی جعبه های سیاهی که اینجا هستش نگهداری کردن.
پس از گذشت 5 سال از سقوط هواپیما، با مطالعه لاشه هواپیما و برگزاری دادگاه های مختلف معلوم می شود که در شب 27 جولای 1980 21 جنگنده بر فراز آسمان ایتالیا در منطقه اوستیکا در حال پرواز بودند. جنگنده هایی که بیشترشان متعلق به ناتو بودند. جنگی با اتحاد فرانسه و آمریکا بر علیه لیبی. و امروز بعد از گذشت 40 سال اما هنوز مشخص نیست که از کدام جنگنده به هواپیمای مسافربری ایتالیا شلیک شده است.
من فکر میکنم وارد این جنگ شدم به یاد و افتخار برادرم و 80 سرنشین دیگه. دولت ایتالیا در آن زمان دروغ میگفت و ما رو فریب میداد، ولی ما ادامه دادیم. به شما هم میگم خسته نشین، ادامه بدین با آرامش، از همه کمک بخواید. همه سرنخ ها و گفته ها و اطلاعات رو هر روز مرور کنین و کنار هم بچینین. اگه فراموش کنیم ممکنه دوباره تکرار بشه. باید تا همیشه به یاد بیارید شما در جنگ با دروغگویان جنایتکار هستید و باید بدونین که پیروزی هزینه داره و باید صبور باشید.
در نهایت دادگاه دولت ایتالیا را مقصر اصلی اعلام می کند که با وجود اطلاع از شرایط جنگی اجازه پرواز برای هواپیمای مسافربری را صادر کرده بود. اما داریا بنفیتی معتقد است که هنوز آخرین بخش حقیقت مشخص نشده است. شلیک به هواپیمای مسافربری کار آمریکایی ها بوده و یا فرانسوی ها؟